Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Resulillah ve alihi tayyibine tahirine el-mahsumin ve latu daimatu ala adaihme ecma'in. Allahümme enfirna cemiyel muştagilin ve rahamna bi rahmetiki ya Rahim. Bahsi ki bu raci bi lazerer bud. متعرض روایات عامه و روایات خاصه شدیم. در روایات عامه این متن مجردن زیاد آمده با قطع نظر از سندش و از افرادی از صحابه نقل شده. در میان روایات ما در روایات خاصه مجردن این متن نیامده، اونی که الان در اختیار ما هست مجرد نیامده. بله در ضمن عده‌ای از امور ذکر شده، اما مجرده این که مثلا قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار به این صورت مجردن در متون ما نیامده و در متون عامه هم که نقل کردن مجردن عرض کردیم از علی ابن ابی طالب نقل نکردن. در اونایی که دارن اسانید متعددی رو آوردن لکن از امیرالمؤمنین توشون نیست، اونی که در متون عامه هست. ما فقط در کتاب به اصطلاح دائم الاسلام داریم که عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبایه عن علی قال رسول الله ضرر ولا ضرار، این رو فقط منحصرا در همین کتاب اسماعیلی ها یعنی دائم الاسلام نقل کرده. عادتا این تعبیرش هم میخوره کتاب سکونی باشه، عادتا عن جعفر عن ابیه، لکن الان در جعفریات هم نیست، جعفریاتی که موجوده نیست، فقط در کتاب دائم هست که عادتا میخوره به سکونی. خب طبعا ما هم نداریم، فعلا از سکون نداریم، منحصر در همین یکیه. اون چی که پیش ما آمده به صورت به اصطلاح ذمیمه است. البته بعضی هاش ممکنه اونها رو مستقل حساب بکنیم، مثلا در باب شفعه که انا ابی عبدالله قال رسول الله به شفعت بین شرکا بعد داره وقال لا ضرر ولا ضرار، اینجوری داریم. یه موردی هم داریم و این که بعد از این که اون حکم آمده قضا آمده وقال لا ضرر ولا، حالا اگه اینو مجرد حساب بکنیم این دو مورد هم داریم، اگر این رو مجرد حساب بکنیم، اگر این رو هم جز مجرد ها حساب نکنیم خب مشکل تعود و الهاله. عرض کردیم پس بنابراین در روایات ما یا تطبیق شده لا ضرر یا اشاراتی و اشعاراتی به لا ضرر و لا ضرار هست که حتی مرحوم کلینی عنوان بابش رو عنوان باب الضرار قرار داده در اینجا و عنوان خوبیه و هر حال کاره درستی شده. بعد راجع به این مسئله یکی دو تا نکته مونده بود، یه نکته مونده بود اون نکته هم عرض کنم بعد وارد بقیه روایات بشه. عرض شد که در میان کلمات اصحاب ما یعنی مخصوصا از زمان بعد از شیخ به بعد، البته قبل از شیخ هم مطلب مطرح بود لیکن از زمان شیخ دیگه تقریبا یک طرفه شده، یعنی به اصطلاح اقوال جمع آوری شده. معروف چهار احتمال داده شده، یکی این که نفی باشه و لسانش لسان حکومت باشه که توضیح شد، من الان اجمالش عرض کنم برای آشنایی به مطلب که بعد بخواییم وارد بشیم انشاءالله کاملا روشن باشه. یکیش این که و این مبنای شیخه و بعد از شیخ هم مثل منم ناینی آقای خوی دیگران این مبنای گفتم معروفه بین عده از علمای اهل سنت، اونایی که حدیث رو قبول کردن اینه، اونایی که قبول کردن حدیث رو. معنای دوم این است که نهی باشه و تحریم باشه، یعنی زرزه این دیگه ناظر نیست، حاکم نیست. این مبنایی است که مرحوم شیخ الشریعه اختیار کرده و تقریبا جزء مثلا ابداعات ایشان و اصرار به این که در کلمات عامه لغویین هم به قولشون مهره اهل لغت هم همین معنا رو گفتن و خیلی ایشان روی مبنا تأکید و این مبنا به اسم ایشان معروف شده. البته در مبنای نهی مثل مرحوم آقای خمینی همین مبنا رو گرفتن لکه نهی سلطانی زدن، ایشون نهی مولوی تحریمی، شیخ الشریعه ایشون نهی سلطانی که برمیگرده به مقام اجرا و تنفیذ به اصطلاح. ولذا فرع رو برای این گرفتن که نهی باشه، لکن نهیش سلطانی باشه، یا اصطلاح ما برگرده به مقام اجرا. سوم هم موضوعی است که نفی حکم باشه به رسان نفی موضوع، که در کتاب کفایه مطرح شده لکن خب خیلی محل قبول واقع نشده. چهارم هم که قبل از شیخ مطرح بوده با اون، این که مراد نفی ضرر غیر متدارک باشه، یعنی تدارک لسان، لسان اثباته، که توضیحاتش عرض کردیم. الان در کلمات اصحاب ما در این مثلا حدود 200 سال اخیر، حالا چه در کتبی که به عنوان قواعد فقهیه مثلا این قواعد فقهیه استاد یا عناوین دیگران یا عواد الایام العراقی نوشته شده، چه در ذیل همین بحث براءت و اشتغال، تنبیهات اشتغال که مرحوم شیخ آوردن، چه به عنوان رسائل مستقل در لازرن که زیاد نوشتن شیخ و شریعه دیگران، الایامنا هادا رسائل مستقلی در باب لازرر و لازرار به اصلاح چاپ شده و نوشته شده، خود شیخ هم دار رحمت الله علیه و دیگران هم دارن. عرض کنم که در این سه محور، در این سه موضع متعرض این مسئله شدن، بیشتر همین رو این چهار وجه، این یکی 200 سال اخیر که بعد از شیخه، رو این چهار وجهی که الان عرض کردم، نفی و نهی و نفی موضوع و ضرر غیر متدارک، این چهار موضوع عنوان رو مطرح کردم، بیشتر بحث رو این بود. این کیفیت بحث اصولا در کتب اهل سنت نیست کلا و اونجا فقط همین یکی نفی حکم گرفتن، یکی این که از ذر و یزال، و دیروز هم یک مرد پیروز خوندیم عده ای از قواعد فقهیه رو که خوندیم چند ماده بود در مجلات الاحکام العدلیه، از همین استظهار کرده و انشالله خواهد آمد بحثایی که به ذهن ما میاد که این نحوه بحثی رو که این نکتهی که امروز بخواهیم، این اینطور نیست که حالا مثلا مبنی بر این باشه نهی باشه یا نفی. خب ممکن است بگیم نفی باشه در این حال نهی هم باشه، چون وقتی شارع مقدس که مشرع و امر بیده است بگه یک چیزی نیست، پس مخصوصا اگر امری باشه که باید از شارع تلقی باشه، پس نهی هم هست. وقتی میگه لا صلات الا الی القبله، نهی هم از نماز نخور به غیر قبله. پس بنابراین این که ما بگیم یا نفی است یا نهی است، نه، ممکنه نهی باشه توش نفی هم باشه، نفی باشه توش نهی هم باشه، که توضیحاتش خواهد آمد. نه مشکلی نداره، حد بحث نمیخواد که آن کرد. اینی که آیا در مقام تشریع باشه یا تنفیذ باشه که بحث کردن دیگه متأخرین ما، این هم مسئله عرض کردم ابن حزم قبل از اینها گفته تنفیذ رو ما قبول داریم، احتیاج به حدیث نداره، تشریعش محل کلامه. تنفیذ این هم مشکل نداره، این اینطور نیست که بگیم مشکلی در این جهت هست. لذا به ذهن ما اگر میخواد مسئله بشه همین، یعنی اون نهی و نفی و نام لسان و موضوع که بره کنار، اون غیر متدارک هم در همینجا بررسی بشه. یعنی به عبارت اخرى، من چون میخوام زمینه رو عرض بکنم برای اینکه بعد که بحثا میاد روشن بشه، در این زمینه بحث لازم نیست این هم ممکن است بگیم که این لازره و لازرار از زبان رسول الله صادر شده و پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه هم مقام تشریع داشتن، هم مقام شارحیت کتاب داشتن، هم مقام اداره جامعه داشتن، اداره مجتمع بکنن، هم مقام قضاوت داشتن که اگر اختلافی شد باید پیغمبر حکم بگیم. این لازره به همه بخوره، چه اشکال داره؟ وقتی از کلام رسول الله این استعمال لازر اکثر از معنا نیست، این احتفاف الکلام به قرائن و سیاق، قرائن سیاقی، یعنی وقتی این کلام از یک فرد عرفی ظاهر بشه، معنی عرفی مراده، از یک رئیس عشیره ظاهر بشه در همون عشیره خودش، هر چیزی حساب خودش داره، یک احتفاف کلامی است به قرائن سیاقی که اینها در حقیقت حاکمه در معنا. اصولا ما معنای کلام را از این قرائن سیاقی میفهمیم، نه از لفظ، از مرادف این لفظ در کتب لغت، در حقیقت این قرائن. اگر بنا بشه که ما اینجور بفهمیم که این مقامات برای رسول الله هست، مقام شارحیت کتاب هست، مقام تشریع هست، مقام تنفیذ و اجرا که اصطلاحا ما بهش میگیم امامت، بر رسول الله هست، مقام قضاوت و رفع خصومت. این کل این مقامات برای رسول الله صلوات الله علیه وجود داره، هیچ منافاتی نداره. ما این بحث به این عموم، به این وقتی پیغمبر گفت لا ضرر ولا ضرار، ناظر به همه مراحل باشه، نه ناظر به یک مرحله باشه، هم شرح کتاب باشه هم مقام تشریع اجتماعی باشه. البته خب فقیه نمیتونه حاکم تشریع دائمی بکنه، تشریعش موقت، ائمه علیهم السلام و رسول الله حق تشریع دائمی داشت. قرازم این نکته رو مراسم عرض بکنم، این که تصور بکنیم حکم سلطانی غیر از مثلا حکومت، حکم نهی غیر از نفیه، این نحوه بحثی که هست این خیلی به نظر ما صحیح. بله، این که این لسان اثبات باشه این مطلب خاصیه، چیز خاصیست که لسان اثبات باشه، مجرد لسان نفی نباشه، یا همونی که در اصطلاح ما آمده تدارک بشه ضرر. خب ما عرض کردیم این اختصاص بلا ضرر نداره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج در اون روایت عبدالعلا مولا آل سام داره که افتادم و ناخونم پرید و روش دوا گذاشتم بستمش، و حضرت گفتم از دون فرمون حالا به اشباهو تعرف من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. خب این ما جعل علیکم فی الدین من حرج مفادش این نیست که امسح المراره، شاید مفادش این بود تیمم بکن وضو لازم است بگی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امام ظاهر هم تو حدیث ما قبولش نمی سند محل اشکاله، لیکن ظاهر روایت مبارک این است انسان امام با ما جعل علیکم فی الدین من حرج اثبات و حکم کرد. لازر هم همینطوره، دیروز عرض کردیم حدیث رفع هم اینطوره. اصلا سر این که این احادیث در دنیای اسلام خیلی جا باز کرد این نحوه استدلال، چون جوابگو برای خیلی مراحل بود. از طرف دیگه مسئله تشریع باز یک مشکلات دیگری داشت. یعنی اگر ما بخوایم تشریع بکنیم تمام احکام رو بلا ضرر، خب این خیلی مشکلات داره. مشکل اصلیش اینه که مثلا تهدیدها و تغییدهایی که در احکام آمده باید اونا رو مثلا برداریم. خب این خیلی مشکله، کار مشکل. حالا من یه مثال بزنم، تو همین حدیث شفعه که خوندیم یه حدیث دیگه شه برمیخون. حدیث شفعه قضا رسول الله به شفعه بین شرکا و قال لا ضرر ولا ضرار. البته مرحوم آیه شیخ الشریعه نوشته که من چون نظرم نهی بود، این حدیث ظاهرش نفیه و حکومته، یعنی پیغمبر اکرم حکم به شفعه کردن به خاطر لا ضرر، ظاهرش اینطوره. رضا میگه مشکل بود رساله، مشکل بود و فکر میکردم الا انستره تا راحت شدم گفتم نه این کلام مال پیغمبر نیست. خیلی حالا مال پیغمبر نباشه پس مال امام صادق، ایش مال بگه مال امام صادق هم نیست، اون راوی خودش یک روایت مرسل نقل کنه، خب خلاف ظاهره، یا کلام خود راوی باشه، هر دوش خلاف ظاهره. الان کیف ماکان، ببینید دقت بکنید، خب ما داریم که قضا به شفعه، بعد فرمود لا ضرر. خب اگر ما باشیم اینطور میفهمیم سر این که رسول الله حکم به شفعه کرد به خاطر لا ضرر بود. خب پس بنابراین ما اگر طبق این تصور باشه دیگه دنبال شفعه به عنوانه نمیریم، هر جا ضرر بود شفعه هست، نبود نیست، فقه به هم میخوره. اینو مشکلی که اینا داشتن حس میکردن با این ترتیب کل فقه به هم میخوره. مثلا پیش ما روایت داره که همسایه حق شفعه نداره، سنی ها قائل هستن. خب اگه یک همسایه انسان خونش فروخت و این مورد برای من موجب ضرر شد که این بفروشه، خب باید بگیم حق شفعه میاد. پس این حکم که میگه همسایه شفعه نداره چه فایده داره؟ پس این که بگه یا در روایات ما هست که شفعه بین دو نفر شریک، اگه سه نفر بودن چهار تا پنج تا دیگه شفعه ندارن. خب حالا اگه سه تا چهار تا بودن یکیشون فروخ منشأ ضرر شد برای ما، باید بگیم شفعه داره دیگه. خب بگیم لا ضرر دیگه، با حکم لا ضرر بگیم شفعه ثابت. دقت کنین چه نکته‌ای بود؟ اون نکته این بود که اگر ما به مقام تشریع بزنیم، اینی هم که مثلا با مثل شیخ ادعی مخالفت کردن فی ما بعد حتی مثل شیخ و شریع و دیگران، سرش اینه. اینی هم که اهل سنت در حقیقت سندن قبول نکردن این بود، چون دیدن خب این قیود که میاد اگه بیاد بنا به شما روشن شد بلازر عمل بکنیم دیگه، این قیود چه اثری داره؟ همسایه حق شفعه نداره. خب یه من همسایه من فروخ منشأ ضرر برای من شد، یک آقای خرید که برای من ضرر داره، بگیم آقا حق شفعه داره، پس این حکم چه فایده‌ای داره که همسایه؟ لذا مثلا باید بگیم بله اگر همسایه فروخ حق شفعه نیست ولو موجب ضرر، باید اینجوری بفهمیم دیگه، ولو حکم لغو میشه. اصلا خود شفعه در مواردی این شریک من سهمیه چه فروخ آدم خیلی خوبی گفی زرم داره از اون شریک قبلی هم خیلی بهتر، باید بگیم حق شفعه نداره. این تو باید بگیم با اینکه مسلمن حکم و فقها حکم و حق شفعه کردن، چون شریک دیگه به هر حال مخواد بهتر باشه مخواد نباشه. مخواد روشن شد سر قصه چیه؟ سر قصه این بود که اینا اگر می آمدن اینجور معنا می کردیم، این یلزم منه تأسیس و فقه، اینه که امثال ابن حزم امثال بزرگان شأنشون در حدیث قبول نکردن لا ضرر رو و حتی موطع مالک لا ضرر رو توی قصه خارج، دو تا قصه از عمر نقل میکن سر زمین دعوا بوده. به نظر من اینا هم به فکرشون این بوده که این مربوط به احکام نیست، همونطور که آیه شیخ الشریع فرموده مربوط به حرمت اضراره، و همونطور که عرض کردیم مرحوم آقای خمینی هم نهی قبول کردن، لکن این حرمت زدن به مسائل سلطانی به قولشون احکام سلطانیه و به حکومت نزدن که احکام به هم، چون اینا فکر میکرد دقت کردن اصل مطلب روشن شد. پس بنابراین این خوب این ذهنیت روشن بشه که اگر ما بنا بشه مثلا بگیم این قضا به شفعه بین شرکا، بعد فرمود و قال لا ضرر، این لا ضرر علت شفعه باشه و حکمی دور و مدار لا ضرر، مخصوصا اگر لا ضرر معنی اثبات شفعه باشه، خب در این همه قیود در شفعه بی خود آمده، مثلا لا شفعت لزمی، خب اگر الله زمی بود و ضررش بود بگیم داره، لا شفعت للجار، لا شفعت الا لشریک واحد، خب اگر 5 تا شریک بودن یکیشون فروخ واقعا ضرر برای بقیه شد یا برای یکیشون ضرر شد، بگیم برای اونی که ضرر شفعه داره چون لا ضرر. یعنی در حقیقت اگر این جور ما معنی روشن شد براتون، ما این جور معنا بکنیم یلزم و تأسیس و فقه جدید اصلا، بگیم تمام این قیود بیهوده است، هر جا ضرر بود بود در جا نبود نبود. این نکته رو من عرض کردم تا روشن بشه که فرق است بین مقام حکومت با مقام احکام. اون وقت ما بیایم اینجا البته خب با مشکل برخورد می‌کنیم، یک راهی باید برای این قصه پیداش بکنیم، یعنی یک میگم آه اون راهی که به ذهنشون رسید بگه آه نهی است، این نفی نیست، اصلا این نهی پیغمبر گفت ضرر نرسونه، اصلا نفی نیست که حاکم باشه، مثل مرحوم آخوند میگه نه آقا این نهی به احکام سلطانی است، احکام اولی هم حکومت هم نیست، لسانش لسان و حکومت نیست، حالا اصطلاح بنده احکام اجرایی. البته عرض کردم ایشون در یک جهت با شیخ الشریع مشارکت دارن و اون مسئله نهی، لیکن شیخ الشریع نهی مولوی تهمنم یه وقتی فکر میکنم حالا اگه نوار رو دقل بفتم روی بعضی از کسانی که تابع ایشونن احکام سلطانی، بعد هم گفتیم شیخ الشریع حکم نه شیخ الشریع غالب حکم سلطانی نیست، اگر اون مبناییشون بعض غالب حکم سلطانی هست. به هر حال این هم راجع به این قسمت اجمالا تا این مسئله من هم مطرح میکنم تا بعد حلی برش پیدا بشه که این رو چه کار بکنیم. و اصولا این حدیثی که چون این حدیثی هم داریم که لازر توش آمده اون رو چه کار بکنیم. پس بنابراین ما الان توی مسئله‌ای که در اینجا الان داریم اون مسئله به اصطلاح احکام این که لا ضرر رو به چه عنوان من. به نظر ما مشکل نداره که لا ضرر من عام باشه، لازم نیست حتما نهی باشه، نفی هم باشه مربوط باشه به احکام سلطانی، مشکل نداره، مشکل خاصی به نظر ما نداره. پس بنابراین در حقیقت اون نکات اساسی لا ضرر رو که یواش یواش می‌خوایم مطرح بکنیم، یک آیا اثبات یا نه، همونی که از ضرر یزال اهل سنت، این بله این بحثیست میگم آقایم گفتن این ابعد الوجوه و خیلوش بحث نکردن، این خودش یه بحثیه که آیا مفادش اثباته یا مفاد. از کردیم از زمان شیخ به بعد غالبا تو حوزه‌های شیعه معروفه که مفاد لازم نفیه، اثبات نیست. پس این یک نکته، نکته اساسی. نکته دوم این که آیا این فقط به مقام تنفیذ و اجرا میخوره که مناسب با احکام سلطانی باشه، یا نه به مقام تشریع میخوره که مناسب با حکومت باشه، یا به هر دو میخوره، ممکنه به هر دو هم بخوره، هم مقام حکومت باشه بر ادله اولیه، هم مقام تنفیذ به اجرا باشه. که عرض کردیم زارن آمد آقای استاد ما آقای سیستانی هم لازر رو به تشریع زدن، لازر رو به تنفیذ و اجرا ز احکام سلطانی. حالا نمیخواد یکیشو بزنیم، هر دوش هم میشه زد، مشکل نداره، هر دوش به تشریع بخورن و هر دوش هم به تنفیذ بخورن، هر دوش مثلا به تنفیذ تنها باشه، هر دوش به تشریع تنها باشه. حالا انشاءالله تعالی من این نکاتی بود که عرض کردم که اینا مهمه، نهی و نفی، لسان موضوع یا لسان حکم، اینا خیلی نفی موضوع به نفی حکم، لسان نفی موضوع، اینا خیلی اثر نداره. خب برگردیم به روایات و تتمه روایات باب رو ما کامل بکنیم. فعلا ما مشغول روایات خودمون هستیم. عرض کردیم در روایات ما یا لازره در ضمن یک قضیه آمده کلی مثل شفعه، مثل یکی دیگه که برکار بود، یا در یک تطبیع خارجی، البته این شفعه اینا سندش معتبر نیست. اونی که در روایات ما الان سندش معتبر لازره در ضمن قصه سمرت ابن جندبه در روایات ما آمده سندش معتبر، تو لازره هم داره، پیغمبر هم تطبیق فرمودن لازره. البته اون قصه قصه اجرایی تنفیذ، ربطی به مقام تشریع نداره، قصهش اونه. یکی از مناشه هم که آن رفتن دنبال اون قصه همونه. وقت ما روایت دیگه هم داریم، یکی روایت شفعه بود که خوندیم، یکی روایت منع فضل مال، اون بعد چون میاده کمی چیز داره و نسخه شناسی داره، و چند تا روایت دیگه داریم که تصریح بلا ضرر نشده اما اشعاراتی بلا ضرر داره. عرض کردیم لازر تنها پیش ما فعلا من در کتاب دائم دیدم، ان امام صادق ان ابی ان آبای ان علی ان قال رسول، در اونجا لازر و لازر رسول لازر رسول، لیکن خب اون خیلی اعتماد به او فوق العاده مشکل. و اما در بقیه قضایا که مرحوم شیخ کلینی قدس الله نفسه، ایشون اصلا بابی رو به نام باب و ضرار در کتاب المعیشه قرار دادن، لیکن به طور متعارف یا معیشه یا شب شفعه یا احیاء مواد یا خیارات، اینا به طور متعارف بحث لازر در اونها مطرحه. حالا ما بعضی از روایاتی میخونیم، فعلا دیدم بهتر اینکه برای اینکه نسخ دیگه هم باشه از کتاب جامع الاحادیث، از این چاپی که الان دست من هست جلد 23، البته این کتاب احیاء مواد به اصطلاح این جایی که ایشون گذاشته، ما بعضی از اون روایاتش، یعنی بعضی از اونایی که مربوط به ما نحن فیه، مراد از اونایی که ما مربوط به ما نحن فیه توش کلمه ضرار و اضرار باشه، اونا مربوط به ما نحن فیه. عرض کنم که این بابی که ایشون قرار دادن باب هفتم صفحه 546 حدیث دو از این باب، احادیث بقیهش هم اونجایی که هست مال فعلا این حدیث مهمه. مرحوم کلینی این حدیث رو نقل کرده با عنوان محمد ابن یحیی استاد ایشان که از بزرگان و اجلاس، ان محمد ابن الحسین قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، مراد امام عسکری است. محمد ابن الحسین آتن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که از اجلای اصحاب، اما فکر نمی کنم اینجا درست باشه، فکر نمی کنم، چون ما محمد ابن الحسن صفار هم داریم، این باید محمد ابن الحسن باشه، اینجا هم نسخه بدل نوشته خه الحسن. اگر از این کافیای چاپ نشده امروز ذهنمو نگاه بکنم، نمیدونم جلد چند این کافیای چاپ جدید میشه، محمد ابن یحیی، احتمال میدم این الحسن مثل بنده سراب و تختی در حاشیه یکی کسی تصحیح کرده حسین کله حسن، اینا ازش نسخه بدل نوشته، احتمال میدم تصحیح قیاسی باشه، نمیدونم واقعا نسخه ای از کتاب کافی. قاعدتا باید محمد ابن حسن باشه، قاعدتا اصلا بعدش پیره جون این کانت له قناتون فی قریه زین قناتون فی قریه،
محمد ابن حسن داره،
نسخه مدلش
محمد ابن
حسین و سواب و
معصبت
محکم
محمد ابن حسن
باشه. یه نسخه
قیاسی
کرده بس آمان، یه نسخه داره، یه نسخه و حاشیه چی داره؟
بعد
نسخه
محمد ابن حسن، بعدش محمد
ابن حسین. میدونم، یه که من خودم گفتم بخواستیم اون تحلیل بکن که این محمد ابن حسن تصحیحی، میگم محمد حسن کتاب خطیه، نوشته محمد حسین، آقای که خونده فهمیدی مثل من غلطه کردش حسن، بعد یا کامل نوشتم فی نسخه حسن، این نسخه نیست، حاشیه بوده، حاشیه داخل در متن شده، ها نوشته، ها این باید در حاشیه باشه، نایده بودم، احتمال خود من این بودم، این که نوشته احتمال من حسب قواعدی که من میدارم همین بود، احتمالا تو نسخه اصلی محمد ابن حسین بوده و یکی در حاشیه مثل من فضولی بوده که خونده حاشیه شده تل حسن به جای حسین، بعدم شد نسخه بدل. به ذهن من ثوابش همین حسنه، به ذهن من الان اینطوره. و عرض کردیم کرارا سابقا چند بار که مرحوم صفار توقیعاتی داره به امام عسکری ابی محمد سلام الله علیه، نه امام هادی، و توقیعاتش در قوم موجود بوده، توقیعات معروفی بوده. صدوق نسبتا از این توقیعات زیاد آورده، شیخ طوسی هم آورده، کلینی هم مثلا اینجا آورده. این به نظر من از توقیعات مرحوم صفار به حضرت عسکری صلی الله، تاریخش هم روشن شد براتون. و این نسخه‌ای هم که ایشون نقل کرد نسخه محمد ابن یحیی است، خب نسخه ای مشکل نداره. و صدوق حتی در یک مورد در جلد 3 یا 4 من لا یحضر حدیثی رو از محمد ابن یعقوب کلی نقل میکنه، بعد میگه ولا افتی به، چون صفار اینجور نقل از امام که از امام متأخر نقل کرده زده، برخلاف اون حدیث متقدم. حلایان به ذهن بنده سراب و تقصیر این باید محمد ابن الحسن باشه که صفاره و کتاب توقیعاتی الى ابی محمد العسکری، حضرت عسکری. قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل کانت له قناتون فی قریتن، قناتی داره، البته قنات شد در اصطلاح قومی بود یا قوم ایرانی های، چون عربا قنات ندارن، قنات اصطلاح ما رو ندارن، اصلا در غیر ایران جایی نیست، نه افغانستان، نه پاکستان، نه لبنان، نه ترکیه، نه عراق. این اصطلاح قناتی که ما داریم این منحصر به ماست که زمین می کمیان جلو تا با اون به اصطلاح منبع آب برسن، اون رو زمین جاری بشه بدون این که احتیاجی به وسیله داشته باشه. نه نه، منحصر به ایران. تو افغانستان وقت بعض جواب خوب در میاد، مثلا همین لبنان جواب میده، نسبتا لبنان هم ترکیه جواب میده، شمال عراق جواب میده، قسمت های زیادی از افغانستان، پاکستان خب یه قسمت آب زیاد داره اما قسمت خشک هم داره، قسمت خشک چرا جواب نده، زمینش خیلی پایین باشه، سطح آب اگه خیلی پایین نباشه، یک جای مخزن باشه، یه چاه میزن پر چاه دیگه چاه دیگه، این آب رو از زیر این بین چاه ها وصل میکنن تا بیاد رو زمین، اصطلاحاً قنات بشون. اما در مثل عراق یا شمال عراق یا لبنان یا فرض کنید افغانستان یا جای دیگه چشمه هست، قنات به اصطلاح ما نیست، چشمه هست، اونا به اصطلاح حکم چشمه. حالا این رجل کانات له قنات همین اصطلاح ایرانی هاست یا مرادش قنات در اینجا به اصطلاح چاه بوده مثلا یا چشمه بوده. فی قریتن فعراد رجلون ان یحفر قناتن اخرى الى قریتن لخود قطع بکنی، اون ده مال اونه، اون ده هم مال این آقاست، میخواد بگه تو زمین ملک خودشه، اونم میخواد متعارفه در روسته ها دیگه این کار رو بکنم. کم یکونا بینه هما فی البعد، چقدر فاصله بین دو تا قنات باشه، حتی لا یزر بل اخرى، ظاهرا یزر باد باشه چون به کلمه اخرى با آمده، حتی لا یزر بل اخرى فی الارض اذا کانت صلبه او رخوه، یا صلبه او رخوه، سست باشه یا سفت. خب این از امام سوال میکنه که فاصله بین این دو تا باید چقدر باشه، چون ما روایاتی داریم که فاصله رو معین کرده، حالا شاید بعضیش رو بعد بکنیم. فکت فوق علیه السلام حضرت صلوات الله سلام علیه نامه جواب دادن الا حسب یا حسب ان لا تزر اهداهما بل اخرى، ان لا تزر اهداهما یا اهدهما تزر اهداهما بل اخرى، اهداهما باید درست باشه، لا تزر اهدهما بل اهداهما بل اخرى. انشاءالله از کلم ماده ازرار در روایات آمده، زاره در کتاب عده از روایات آمده. ببینید خوب دقتون با این توضیحی که من دادم براتون روشن شد. امام صلوات الله سلام علیه در اینجا میتونستم بگم مثلا فاصله 500 متر مگر اینکه مضر باشه، اون میشه حکومت. از اول فاصله معین نکردن، خوب دقت کنید، نگفتن فاصله بین دو تا قنات چقدر باشه، خیلی عجیبه، اصلا فاصله معین نکرد، از اول مطلب رو به اصطلاح امروزی های ما نسبی قرار دادن، یعنی زمین ها فرق میکنه، شونش فرق میکنه، مقداری که میکنه فرق، باید دو جوری باشه که یکی به دیگری ضربه نه ضرر نرسونه. و یک مطلبی هم من دیروز پیروز عرض کردم که به ذهنم میاد اضرار اضره شعنیت مراده، ضاره فعلیت. حالا این ذهن بنده چون جایی نوشته نشده، لغوی هم نگفتن، این استظهار خودم از لغت مستقیم. اینم به همین مطلب بیشتر میخوره، یعنی یکیش در این شعنیت نباشه که به دیگری ضربه بزنه، نه اینکه حالا کاری کرد عمدن ضرب اون، نه، حتی تو این مرحله، مرحله اضرار هم منفیه، چه برسه به مرحله مضار. مضار باشه نه، اصلا اضرار منفی. دیروز توضیح عرض کردم، احتمال دادم. اینم یکی از شواهد مطلب. وقتی اون اشکالی که در شفعه بود یادتون هم من مطرح کردم، چون گفتیم اگه بخوایم لازره قبول بکنیم، خب شفعه دیگه بی اثر میشه، چه اثری داره؟ این روایت خیلی لطیفه، این روایت اصلا چیز قرار نداره، یعنی حد ابتداعا 1500 متر، 1000 متر، 2000 متر، مگر اینکه موجب ضرر باشه، اصلا از اول برده رو ضرر. این درست، این خیلی صافه، خیلی مطلبش صافه، دقت میکنی؟ ممکنه در یه جا فاصله 300 متر، یه جا 500 متر، یه جا 1000 متر، به حسب زمین و درجاتش و خصوصاتش و اون زمین بالاست، این یکی پایینه، جهات مختلف داره، یک نواخت نداره، شمال، جنوب، جهات مختلفی درش مطرحه. چون معروف بین اهل چیز که محب به حساب چیز رودخونه ها، رودها اصولا از شمال به جنوبه، این نهر الآسیا هست در همین شامات و اصطلاح فلسطین و اردن، کجا این نهر الآسی به عکس از جنوب به شمال میره، زمان بهش نهر الآسی میگه، از خود نیلم به عکسه، نیلم از جنوب به شمال میره، از سودان میاد به طرف مصر انجام میشه در این مریضان. اینا به اصطلاح علی خلاف المبنی، از مبنی که از شمال به جنوب باشه، نه اینکه از جنوب به شمال. به هر حال خوب تعبیر زیبایی است این روایت، حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى. این چون در سابق هم چون گفتیم حالا فعلا در آبشناسی و زمینشناسی وارد بشید، در سابق هم راههایی داشتن برای اینکه بفهمن این قنات به اون مضر هست، این چاه به اون مضر هست یا نه. خب یه راه خیلی طبیعیش این بود که میبستن یک چاه رو 24 ساعت دو شبانه روز میبستن، اگر آب دیگری زیاد میشد میفهمن مضره، اگر استعمال میکنن آب اون کم میشد میفهمن مضره، بلافهم. خب اما الان وسایل پیشرفته هست دیگه، حساب میکنن، محاسبه میکنن، مقدار آبش حساب میکنن. علی حال طبق این نظریه خیلی خوبه، این روایت از این جهت خیلی خوبه، چون یک حدی ابتداعا نداده تا بعد بگه اگر لا ضرر پیش بیاد، از همون اول برده رو ضرار، اضرار از همون اول. بله در مثل شفعه عرض کردی مشکل هست، چرا؟ چون در شفعه احکام هست، بعد میگه لا ضرر و لا ضرار. خب ممکنه شما بگید شما چرا احکام موارد فرق رو تعبد آوردین، بگین شفعه داره در مدار ضرر، خلاصش بکنه، بگین اصلا شفعه داره مدار ضرر دیگه، نمیتونی بگین شفعه برای همسایه نیست، شفعه برای سه نفر نیست. از اول که بزن اون نکته رو که الان امروز گفتم تأمل فرمودین، با تأمل اون نکته روشن شد که این حدیث خیلی صافه و معیار تو این حدیث هم اضرار مضاره نیست. این حدیث فعلا چون با داره، اگر با نبود چرا از مضاره میخوندیم، اما چون با داره بالاخرا، این معیار اضراره. وقتی اگر اون حرفی هم که بنده گفتم، چون گفتم هیچ کس نگفته، لاغمی هم نگفته، و اون که اضرار مراد شعنیت مضاره که با مفاعل است، مراد فعلیته. اینم که پیغمبر با اون مردم سوار فرمودن این نکر جلون مزار، از این جهت بود، نگفت مزر، گفت مزار، چون بالفعل ایجاد مشکل کردی و نمیخوایی این مشکل رو برداری، از این که میگه نه قبول نمی کنم، میام اجازم نمیگیرم، خب میخوایی مشکل درست بکنی دیگه، معلومه یک مشکلی درست کردی، به این مشکل رو میخوایی ادامه بدی، به قطعا تو اون حدیث. اما اینجا تعبیر لا تزره، یعنی میان محاسبه میکنن، چون میدونین چاه هم فرق میکنه، ممکنه در زمستان مضر نباشه، در تابستان مضر باشه، ممکنه در ممکنه در بهار مضر باشه نباشه، در تابستان و عکس، فصول سال هم فرق میکنه، شؤون هم فرق میکنه. حضرت اردن به طور کلی ان لا تزر احداهما بالاخرى، اون وقت اینجا اشکال نداره. حدیث بعد یک سوال دیگه، و کتب تو الی رجل کانت له رها علی نهر قریه، یه مردی آسیاب آبی میدونین که آسیاب‌های درست میکردن آبی، یعنی آب که میامد، آب قنات یا آب رودخونه، بعد پایین میبردن، این به اصطلاح یک آب که وارد میشد زیرش یک چرخ قرار میدن، مثل این چرخ‌هایی که الان توی رودخونه ها گاهی قرار، این آب که میامد اینه میچرخون، چرخ میچرخون، چرخ که میچرخون منتقل میشد به یک به اصطلاح آسیابی، به یک سنگی، البته با تبدیل نوع حرکت اگه احتیاج داشت میامد به اون، به قول امروز دیفرانسیل به اصطلاح منتقلش میکرد، به نحوه حرکتش عوض میکرد، منتقلش میکرد به سنگ، سنگ میچرخید و زیر سنگ مثلا دانه گندم قرار میدن، آسیاب میکرد. این نحوه کیفیت کار رهاب است، آسیاب بادی آبی. کانت له رها علی نهر قریته، اون وقت روی یک نهری آسیابی بود، ولقریتو لرجلن، آسیاب مال منه اما خود ده مال شخص دیگریست. تصویرش روشنه، آبیست داره میاد این ده بره، توی راه قبل از اینکه به ده برسه شخص دیگری روی این آب آسیاب قرار داده، از این آب برای گندم آرد کردن استفاده میکنه، اما قریه مال این نیست، قریه مال شخص دیگریست، ایشون فقط از آب در راه استفاده میکنه. روشنه تصویر مسئله. و نهر قریه طول رجل، فعراد صاحب القریه، صاحب این روستا فکر کرد که من از این آب رو که داره میاد به روستای من مجراش عوض کنم، از راه دیگه ببرم که آسیاب این بهش نخوره، به آسیاب نخوره، یه راه دیگه ببرم به ده خودم، آب مال خودم میخوام برم به ده خودم. فعراد صاحب القریه ان یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر، در غیر از اینه، و یا عطل هذه الرها، البته در نسخی که الان دیدم یا عطل داره، ممکن بود فتو عطل هذه الرها باشه، یعنی عادتا اگر نهر دیگه کشید این آسیاب تعطیل میشه، بسته میشه دیگه، اما و یا عطل این به همون مضاره میخوره ها، این شأنیت نیست، این فعلیته. اصلا هدفش این بود که روشن شد فرق میکنه با هم دیگه، هدفش این بود که این آسیاب رو از کار بندازه، گفت نهر مال خودمه، دهم مال خودمه، این نهر رو از جای دیگه میبرم، از این روی به اسم آسیاب رد نشه و آسیاب از کار بیفته. و یا عطل هذه الرها الهو ذالک املا، میتونه این کار رو بکنه، بگه خب مثل اون قصه‌ای که از موطع مالک نقل کرد، فوقع علیه السلام، خیلی لطیف بعضی این توقیعات صفار انصافا عجیب، یتق الله، این مرد تقوی پریزگاری کنه، تقوی الهی رو بکار بره، و یعمل و فیضاله که بالمعروف، کار درست انجام بده، کار صحیح، مثل معروف یعنی شناخته شده، وقت شناخته شده اندل عقول گفتن، شناخته شده اندل عرف گفتن، شناخته شده اندل شر گفتن و الی آخری، و یعمل فی ذلک، یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. این الان در کافی اینطوره، احتمال داره ولا یضر اخاه المؤمن، اینجا ضرر باشه، اضر نباشه، با افعال نباشه، با مفاعله باشه، احتمال من وقت چون عرض کردم سابقا کرام مرارن در اون خط اولیه یوزر رو یوزار رو یه جور می نوشتن، یزر رو یوزر رو، مثلا هاشم و هیثم تقریبا مثل هم نوشته می شد، حشیم و هاشم و هیثم و اینا مثل هم نوشته می شد، هشام و چون الف نداشت اون نقطه هم که کم و زیاد می شد اوضاع رو به هم می زد. در کتاب فقیه آمده این، بله در کتاب فقیه آمده ولا یوزار اخاه المؤمن، اینطوری آمده ولا یوزار، اینجا یوزار آمد، ایشون هم وافی هم آمده، صحیحش هم باید همین باشه، ولا اگه یوزر بود بگو ولا یوزر به اخیه المؤمن، اینجوری باید، از این که مفعول مستقیم گرفته با نیورده ولا یوزار اخاه المؤمن، خیلی حدیث لطیفیه، ایشون حق نداره این کارو بکنه، اگه این آب مال منه دهن مال منه، شبیه اینم نقل کردیم در همین کتاب مالک از اون مردک دومی که گفت باید این آب رد بشه از این ده، گفت اجازه نمیده، گفت بی خود این آب باید رد بشه به ده، به زمین دیگه برسه آباده شد،
اون اول روایت که میفرمان یتق الله
نه این یتق الله نه اینه که این حکم الهیه، من درآوردی نیست. ولا یذر اخاه المؤمن، به برادر مؤمن زر. خیلی این روایت هم روایت خوبیه، مرحوم کلینی هم در باب ضرار آورده کار خوبی کرده. انصافا این هم، لکن این دوتا روایت هر دوش به مقام اجرا میخوره، جز احکام سلطانی هم هر دوش، ولو به صیغه نهی هم خونده بشه یا نه، اونجا ازش مهم نیست. یعنی دومی لا تذر حسب ان لا تذر رحیم که صیغه نهیه نفیه، ولو صیغه نفی باشه یا نه، هر دوشون سلطانیه.
فقیه و تهذیب هر دو ولایوزار
رو، بله اینجا هم فقیه داره، اینجا نوشه ولایوزار، هر دو میخورن به حکم سلطانی و این معید اون احتمال سلطانی میشه. باید ببینیم غیر از سلطانی هم از این در میاد و خیلی خوبه این دوتا روایت، خیلی خوب. فقط یه نکته رو عرض بکنم اینجا در این جامع الاحادیث خیلی مقید بود، الان چطورش از دست ایشان در رفته. یکی از اشکالات آی بروجردی این بود که در وسائل وقتی از فقیه نقل میکنه فرق بین روا و رویه نمیذاره. وسائل اینجوریه، میگه مثلا از صدوق به اسنادی، حالا ممکن به کتاب بگن رویه باشه. لذا ایشون یکی از اسراری که جامع الاحادیث نوشتن فرق بین روا و رویه روشن بشه. اینجا تصور رویه هست، البته این کتاب های جلدایی بعد رو خود مرحوم آینا آکی نوشته، کار خودشه، کار مرحوم زمان آقای بروجردی نیست. حالا یا حالین چون در این کتاب نیامده، من عرض میکنم در فقیه داره رویان محمد ابن علی محبوب، اینجور در تهذیب داره محمد ابن علی محبوب، لیکن در فقیه داره رویه. بنابراین که بین روا و رویه فرق بکنه، فردا دیگه حالا توضیح بدیم، چون جاهای سنگین بحثه، انشاءالله فردا یک توضیح راجع به این قسمت حدیثی شه عرض. صلی الله علیه.